الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على محمد.
در مبحث رشوه در این مسئله که اخذ رشوه در این دو صورتی که ذکر شد با اون دو صورت عبارت از این بود که قاضی علم دارد به این که ما انزل الله چیز دیگری است، حق رو میداند باطل را میشناسد، پولی بهش میدن که به باطل حکم کند. این صورت اول بحث ما بود. صورت دوم این بود که معرفتی نسبت به حق و باطل ندارد، این پولی بهش میدن نسبت به پرونده به طور خاص که علم نداری به گونه ای حکم کن که به نفع زید باشد. آقای زید هم یک پولی بهش داده، یا اصلا صلاحیت قضاوت کردن می نداره، شرایط قاضی شدن را ندارد، جاهل است نسبت به تمام مثلا قواعد و ضوابطی که در باب قضا گفته شده، یا اگر به همش جاهل نیست با عمدش جهل داره، از مصادیق جهل بالاخره متفاوت می باشد. پولی بهش میدن که به نفع فلان شخص حکم کنه و نمیداند حکم همینه که او داره میگه. این دو صورت حرمتش مسلم و قطعی است. گفتیم که اجماع همه مسلمین هم از شیعه و سنی بر حرمت این است. با حکم عقل این کار حرامه و گذشته از این آیات قرآن دلالت بر حرمت محل بحث داشت. علاوه بر اینها اخبار متضافره و برخی مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تعبیرش اخبار متواتره، اخبار متواتری است که دلالت بر حرمت رشا و رشوه در محل بحث ما دارد. اخبار و روایات اگر به حد تواتر رسید ما معطل سندش نمیشیم، یا این سندش چطور صحیح هست، مؤثر هست، حسن هست، مثلا مرسل هست، خیلی بحث سندی دیگه جا نداره. بزا برخی از آقایون صرفا اخبار و روایات رو ذکر کردن، وارد بحث سندی نشدن. شاید یک نکتش همین بوده که اخبار متضافره و متواتره است، از حد تضافر هم حتی بیشتر به حد تواتر رسیده که نیاز به بحث سندی ندارد. در این حال صاحب مسبال فقاه رضوان الله تعالی علیه اخباری رو که ذکر می کنن برای محل بحث سنداش رو هم اشاره کردن، پس مدعا معلومه، دلیل بر اثبات مدعا این اخبار و روایاتی که به آن اشاره می شود. بله، آدرس این روایات رو طبق همین کتاب مسوال بقا خدمت رو بقا گفته میشه. ظاهرش اینه که دقیق هم ذکر شده. کتاب وسائل جلد 17 صفحه 94 ابواب ما یکتسب به، باب 5 حدیث 9 12 15 16 عن صدوق فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال. شیخ صدوق وصیتی رو از نبی مکرم اسلام نقل کرده که حضرت به آقا امیرالمؤمنین فرمود، قال یا علی من السخطه سمن المیته، از سهد از باطل سمن میته است که آدم میته رو بخواد بفروشه و در قبال آن پولی اخذ کنه. گوسفندی افتاده ذبح شرعی نشده خفه شده، شخص بخواد گوسفند رو بفروشه و به ازایش پول بگیره. حرفاشو زدیم، از مصادیق سهد گرفتن اون سمنی در مقابل میته. و در ادامه فرمود و رشوت و فلحکم، رشوه گرفتن در حکم هم سهد هست، اکل مال و باطله. چه حساب مثلا تو داری رشوه میگیری، در قبالی رشوهی تو میگیری چه کاری داری انجام میدی؟ یک کار حرامی داری انجام میدی. در ازای انجام کار حرام که انسان حق نداره عوض دریافت کنه، همونطور که دیروز عرض کردیم. بعد صاحب مسوار فقه می‌فرمایند که این روایتی که براتون خوندیم به عنوان وصیت نبی مکرم اسلام با آقا امیرالمؤمنین، رجال سند این وصیت مجاهیلن، شناخته شده نیستن، افرادی که در سلسله سند اومدن وضعشون مجهوله، آیا صدقه هستن سره نیست، زک تضعیف شدن، وضعیتشون برای ما معلوم نیست. با توجه به این که افراد ذکر شده در سلسله سند این روایت مجهول هستن، نمیشه حکم کرد به صحت این روایت و نمیتوان گفت این روایت معتبر است از حیث سند. روایت دیگر از کتاب خصال صفحه 265 حدیث 26، به اسنادی عن عمار ابن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام فاما الرشا یا عمار فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله. امام صادق علیه السلام فرمود ای عمار، رشوه در حکم کردن، حالا اما رشا فی الاحکام، در حکم ها او فی الاحکام یا در حکم کردن، خب این رشا در قبال حکم کردن رشوه بهش میدن تا حکم کنن، حضرت فرمود این کفر به خداست، شخص راشی کافر بالله هست و کافر به رسول خداست. و البته این روایت از جهت سند صحیح است، راویان این روایت امامی هستند که توثیق شده. روایت دیگر مرحوم شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 3 صفحه 303، اون روایت هم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمود ان السهت هو الرشوة فی الحکم، سهت همون رشوه در حکمه، حتی مصداقشه نه که منصر دری باشه. سهت مصادیق زیادی دارد، یکی از افراد و مصادیق سهت همین رشوه در حکم. و بعد در ادامه روایت رو چنین ذکر میکنه که فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله. این تعبیر زیاد در روایات و اخبار اومده که رشای دره کفر به خداست. شخص راشی کافر به الله است. البته این روایت از جهت سندی مرسله. روایت مرسل هم روایتی بود که بعضی راویان به طور خاص معلوم نیست برای ما کیه. من ان رجله، اون رجل کی هست مشخص نیست برای ما. یا گاهی ممکنه بین مثلا واسطه اول و واسطه سوم یکی افتاده باشه، در بررسی سندی متوجه میشیم که یه واسطه حذف شده، این هم مرسله هست. یک شکلش هم مرفوعه، یکی اون مرفوعه در واقع یک نوع از فردی از مرسله هست. مرفوعه اینه که مثلا تا سلسله هفتم میاره، از هفتم به بعد ربطش میده به امام علیه السلام. فاصله این شخص و امام علیه السلام دو واسطه، سه واسطه هست، درستو میگه انها علیه السلام تا امام علیه السلام که واسطه زیاده. بسیار خوب. روایت بعدی، این روایت در وسائل شیعه، همین حدیثی که الان ذکر کردیم براتون، جلد 17 ابواب ما یکتسب به، حدیث 1. روایت این است که در کافی و وافی هم به سر ذکر شده، انا بی عبدالله علیه السلام فاما الرشا فی الحب فان ذلک الکفر بالله العظیم جل اسمه و برسوله. همون تعبیری که در اونجا اومد که رشوی دره کفر به خدا و کفر به رسوله، همین تعبیر رو در این لغت هم میبینیم که البته گفتن این به واسطه سهل ابن زیاد روایت ضعیفه، تضعیف شده سهل ابن زیاد. البته در مورد سهل اختلافه، عده از آقایون به سهل که میرسن روایت او رو ضعیفه میشمارن و معید مدعا ذکر میکنن و دعایی دارن براش دلیل میارن، دلیل عبارت از اون اخبار سیئه معتبره و این روایت مثلا معید آن. وقتی هم گفتن هم در سهل سهله، حالا بر اساس اختلافی که درش هست. و این روایت رو شیخ در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 368 این رو به سند صحیح نقل کرده، یعنی طریق ایشون برای نقل روایت صحیح هست. و این روایت در کتاب کافی، در کتاب از شبت که وسائل باب آداب قاضی، ان سماعه عن ابی عبدالله نقل شده است که امام علیه السلام طبق نقل سماعه فرموده است الرشا فی الحب و الکفر بالله، که اگر از طریق سماعه به اصطلاح روایت رو ملاحظه کنید، این موثقه سماعه است. موثقه همون روایتی بود که بعضی از راویان روایت غیر امامی هستن، اما غیر امامی که توثیق شدن، موثقه عمار ساباتی. عمار ساباتی فتی المذهبه، اما توثیق شده، گفتن در نقلش و خبری که از او برای ما به اصطلاح میرسد مورد وثوقه. و غیر از این روایاتی که براتون خوانده شد، اخبار و روایات دیگری هم هست که در نتیجه این تعبیر رو ذکر کردن، روایات از شیعه و اهل سنت کثیر و زیاد است بر حرمت رشای در حق هر دو فرقه. روایات کثیری دارن برای گرشوی در حب حرام.
این اینکه گوشنده زیاد وقتی که سلسله باشه بعضن میگه که مثلا تریفه بعد حالا این که مثلا در مثلا نمونه در کتاب تغذیه این رو همین روایت مثلا سرین ذکر شده این خودش دلیل بر چیز نمیشه اینکه اون روایتی که سهله به زیاد
این تا همین قرینه هست برای اینکه این روایت صادر شده توجه کردین؟ حالا مثلا فرض کنید که ما در ارتباط با وثاقت راوی که بحث کردیم اونجا عرض کردیم به این که ما حتما معطل این نیستیم برای پذیرفتن خبر که الا و لابد راوی مورد وثوق باشه. تجمیع قرائن ما اونجا پذیرفتیم، چقدر فهمیدیم؟ قرائن شواهدیش برای این که این خبر صدر من الامام علیه السلام. حالا ولی این که مثلا راویش به تعبیری به طور خاص توصیق نشده باشه
پس دیگر از این مثلا
حالا در محل بحث وقتی میریم یه روایت از ناحیه فلان سندش ضعیفه و سند دیگه داره که به اون سندش به اصطلاح قوی است، خود همون تا حدی مثلا قرینه بر اینه که این خبر صادر از معصومه، تنها ایشون نقل نکرده، درست شد؟ دیگران هم نقل کردن. برای اون کسانی که وثاقت راوی رو ملاک میدونن خب از ناهی اونا هم نگه مطلب تمامه.
خب ها یعنی باعث وثاقت و مثلا سهمی زیاده میشه یا نه؟
تا نه اینکه بگیم اون هم موثقه در بحث توصیق به اصطلاح تصریح لازمه، با این بعضی تعبیر میارن برای شخصی میگن این مدحه توصیف نیست، توجه کردید؟ این مدح شخصه. روایتی که مثلا راویش مورد مدح قرار گرفته باشد امامیست که مدح شده، یک صفت خوبی براش ذکر کردن، آره یک صفت خوبی براش ذکر کردن، مثلا ایشون از اجلاه اینطور تعبیری مثلا آوردن، مورد احترام بوده در قومش، یه تمجید و مدحیست برای او. اما آیا واقعا در نقل روایت مورد وثوق بوده یا نه ازش فهمیده نمیشه. نتیجه تن از عقل، از کتاب، از کلمات اصحاب و فقها، اعم از علمای خاصه و عامه و علاوه بر اینا این روایات دلیل بر این مدعاست که رشاء در حب حرامه. بعد وارد اون صورت سوم میشیم. صورت سوم عبارت از این بود که قاضی بله صورت علم داره، حق و باطل میشناسه اما با باطل رو گم میکنه، در قبالش پول میگیره، کار حرام، درست شد؟ بعد مالک اون چرا که میگیرد مالک نمیشه، از ملک اون شخص خارج نمیشه، حرمت وضعی و تکلیفی است، نه از ملک راشی خارج میشه، در ملک مرتشی داخل نمیشه، علاوه بر این که مستحق عقاب هم هستن، کارشون حرام است تکلیفاً و وضعاً، رشوه هم حرمت تکلیفی درش هست هم حرمت وضعی. صورت دومش هم این بود که بهش گفتم این پولی بهت میدیم به نفع آقا حکم کن، او اصلا نمیدونه پرونده چی هست، جاهل به روند به اصطلاح پرونده است، اونم این پولی میگیرم اینطوری از اون جه حکم کنه به نفع فلان شخص، اینم حرام. صورت سوم که محل بحث ماست این است که در عبارت بله قبول سوار رو بذاریم کردیم و قد یخوزها لیحکم الله بالحق مع العلم والهدى من الله تبارک و تعالی. هر شبت که رشوه رو میگیره برای این که هو کنه به حق با علم، با علم بین که حق کدومه. الله تعالی در اینجا او رشوه به معنی لغوی که عبارت باشه از جول برای زد میکنه، جول داره میگیره عوض، نگفتیم این که بعضی معنی کرده اون رشوه رو معنی جول عوضی داره میگیره که این طور رو کنه. اما اون رشوه ای که مصطلح است نزد فقها و روایات ما اینقدر از او مذمت کرده و تقبیح کرده آن را گرفتن آن حرامه، بر این هم صدق میکند یا نه؟ درستو؟ بر صورت سوم صدق میکند یا نه؟ این رو باید بحث کنیم. از طرفی فعل این شخص محترمه، این قاضی که به اصطلاح داره یک عملی انجام میده، عملش حرمت داره، ارزش داره، و در قبال این عملی که داره انجام میده یه چیزی بخواد بگیره، یعنی فی نفسه اگر ملاحظه کردیم به خاطر احترام عمل مسلم باید قالب جواز بشه. بله، یعنی کاری انجام داده مثلا. اما خب ببینیم که از روایات چه معنا استفاده میشه، از روایات جواز این عمل استفاده میشه، فقها چه فرمودن. بحث تفصیلیش برای جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علیه و محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.